نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
نابغه دوران نوشته داوود نقلانی بر اساس زندگی الکساندر الکساندروویچ الخین افکتور محمد رضا قبادی فر طراح جلوه های شنیداری فرشاد آذرنیا صدا بردار پیروز صدرایی تهیه کننده شهلا نیسان
با نام و یاد خدا سلام شنوندگان عزیز در روزهای گذشته 5 قسمت از نمایش نابغه دوران که رویدادهای زندگی آلخین اسطوره شطرنج جهان بود رو شنیدیم. در قسمت‌های گذشته شنیدیم که آلخین با مساعدت و تقبل هزینه‌ها توسط دولت آرژانتین به مسافه کاپابلانکا رفت و با شکست دادن او به قهرمانی شطرنج جهان دست یافت. آلخین بعد از بازگشت از مسابقات لندن همسر خود نادژدا را که به شدت بیمار بود از دست داد و دچار آشفتگی شد و افسردگی‌های دیرینش که از جنگ جهانی اول باقی مانده بود به سراغش بازگشت. در همین هنگام دکتر ماکس اویوه او را دعوت به مبارزه بر سر عنوان قهرمانی کرد و آلخین قهرمانی را از دست داد. پس از مدتی آلخین خود را بازیافت و آشنایی او با گریس ویسهارد نیز موعد تغییرات تازه‌ای در زندگی او بود. اینک با هم به قسمت پایانی این نمایش گوش می دهیم.
یه لحظه صبر کن ببینم. تو الان چی گفتی؟
حرف هم باور نمی کنی؟
خب معلومه که باور نمی کنم. یعنی تو رو دیگه تا این اندازه احمق تصور نمی کردم که برای بار سوم بخوای ازدواج کنی.
من دارم با گریس ازدواج میکنم.
حواس من رو پرت کردی. ببین چی شد. نگاه کن روغن توی غذا شعله ور شد. یعنی دستش اندازه کافی پخته. من دارم از گرسنگی تلف میشم، ولی قبلش به موجود خطرناکی بدل میشم که همه باید ازم پرهیز کنن.
تو هم وقتی کمی مسن‌تر بشی و نتونی همین غذای ساده رو آماده کنی، میفهمی که بودن کسی در کنار آدم، اونم در روزهای پیری و ناخوشی، چه نعمتیه.
من هیچ وقت پیر نمیشم، چون قبلش میمیرم. تو چیزی نمیخوری؟ هیچ؟
نه، قرار شام با گریس برم بیرون، نمیخوام اشتهام کور بشه.
پس برو برای خودت نوشیدنی بریز.
اگه توی یخچال شیر داشته باشی فقط یه لیوان شیر میخورم.
شیر الکساندر بیچاره.
دارم آماده بشم دوباره با ماکس اویوه روبرو بشم.
جالبه، پس میخوای به همه ثابت کنی که الکساندر الخین برخلاف حرف و حدیث های یه مش آدم تنگ نظر و فرصت طلب هنوز تمام نشده.
خب من موقعی که 2 سال قبل با ماکس روبرو شدم تو بدترین شرایط ممکن بودم. بیماری از یه طرف، افسردگی و ناامیدی هم از یه طرف داغونم کرده بود. با وجود این ماکس فقط با اختلاف های یه امتیاز منو برد، اما حالا شرایط فرق کرده. الان حالم کاملا خوبه.
خواهش میکنم فقط نگو که همش به خاطر معجزه عشقه.
چرا که نه؟
تو خدا بس کن الکساندر. ببینم، حالا برای اویوه دعوتنامه فرستادی؟
دعوتنامه رو چه دو هفته پیش براش فرستادم و اونم بلافاصله قبول کرد. مسابقه رویارویی ماه بعد توی هلند برگزار میشه.
چه آدم بزرگ منشی که دعوت تو بلافاصله قبول کرد.
ماکس آدم اخلاق گراهیه، اما قبول دعوت من ربطی به بزرگ منشی اون نداره. ماکس میخواد به همه و از جمله خودش ثابت کنه که غلبه بر من یه حادثه نبوده، حداقل نه یه حادثه تکرار نشدنی. خب ماکس عزیز، انگار این دفعه دیگه حسابی بد آوردی. اگه بخوای اسم منو با وزیرت بزنی، منم با وزیرم پیاده خونه یه افنجتو میزنم و چیش میدم و تو ناگزیر میشی شاهو ببری به خونه ایک و بعدش هم روح من میره خونه جی یک و کیش میده و دیگه تماتی. حالا هرچی دوست داری فکر کن ماکس عزیز.
بله، راه دیگه ای نیست. ممنونم دکتر الخیم، بازی فوق‌العاده‌ای بود. من تسلیم میشم. شما تو بازی 25 عنوانتون از من پس گرفتید.
متشکرم. از لطف همتون متشکرم. سپاسگزارم.
دکتر الخیم، بعد از بازی اول که من بردم شکی نداشتم پیروز این مسابقه هم. اما شما ثابت کردین قوی ترین و بزرگترین شطرنج باز همه دورانایید. خوشحال میشم به هم بگید اشتباه من در کجا بود.
شاید به غیر از جورش های بی‌محابای این چند بازی اخیر نشه به کارتون ایراد عمده‌ای گرفت.
پس به چه علتی بازی رو به شما باختم؟
حتی باختید به این دلیل نبود که بد بازی کرده باشید. باختید چون من خوب بازی کردم. برخلاف دو سال قبل در کمال آرامش بودم و خیلی راحت بازی کردم.
پیش از برگزاری مسابقه مقاله خوندم از دکتر لاسکر که سر و صدای زیادی هم به پا کرد. خودتونم حتما این مقاله رو خوندین. دکتر لاسکر ادعا کرده بود بعد از این دو سال استراتی که کردین بار دیگه بازی های درخشان خودتون رو به رخ دیگران خواهید کشید. اون موقع خیلی ها نظر دکتر لاسکر رو زیادی خوشبینانه ارزیابی می کردن، ولی حق با ایشون بود. الان خیلی ناراحتم که قهرمانی جهان از دست دادم، اما خوشحالم که با شما بازی کردم.
ممنونم دکتر اویبه، شما آدم متواضعی هستین و خیلی راحت حرف دلتون رو میزنید.
به افتخار دکتر الخیم، هیپ هورا.
بوینس آیرس خیلی دوست دارم گریس. 12 سال پیش لذت بخشترین لحظه های زندگیمو اینجا تجربه کردم. وقتی که موفق شدم کاپابلانکا رو که همه شکست ناپذیر تصورش میکردن به زانو در بیارم.
خیلی عجیبه که کاپابلانکا دوباره سعی نکرد عنوان قهرمانی رو پس بگیره.
خب بحران مالی اواخر دهه 90 اجازه نداد حامی مالی پیدا کنه. به قول دکتر لاسکر خوزه شرطی برای برگزاری مسابقه قهرمانه گذاشت که بیش از همه خودش از اون ضرر کرد.
بازی تو با استاد سالوفرو چطور میشه؟ بعدن امکان برگزاریش هست یا نه؟
بعید میدونم، فعلا که با الحاق چکسلواکی به آلمان این بازی منتفیه. حالا من فقط در فکر بازی با باتوینیکم. این جوان روس فعلا ترسناکترین رقیب منه و من از بازیاش چیز زیادی نمیدونم، فقط اینکه 4 سال پیش در مسابقات مسکو با فلور مشترکاً اول شد. سال بعدش هم تو ناتینگهام با کاپابلانکا مشترکاً اول شد. گریس، جلوی کیوسک روزنامه فروشی چقدر شلوغه. یه لحظه بریم من یه روزنامه بگیرم و دیگه برگردیم هتل.
پناه بر خدا الکساندر، تیتر اول همه روزنامه ها از حمله آلمان به لهستان نوشتن.
این یعنی یه جنگ دیگه. با قدرت گیری نازی‌ها معلوم بود دیر یا زود بر کشورهای همسایه‌شون هم دست اندازی میکنم. نباید میذاشتم گرش به تنهایی به شمال فرانسه بره. کسی فکرشم نمیکرد آلمانا با این سرعت فرانسه رو اشغال کنن. پاکت سیگارم رو کجا گذاشتم؟ اونجاست. پس این مارسل چرا نمیاد؟ یه ساعت پیش باید میرسید.
حالا اونقدر دیر میکنه که به ساعت من و عبور مرور برمیخوره. حالا اینجا رو پر از دود میکنم. خوبه یکی از پنجره رو باز کنم تا هوای مونده اینجا هم تازه بشه. بالاخره پیدا شد. مارسن چقدر دیر کردی؟
آلمانی همه جای ایس بازرسی گذاشتن، چهار جا جلومو گرفتن و ازم کارت شناسایی خواستن.
قهوه حاضر اگه میخوری.
فقط یه چیز خونک بهم بده.
یه یخچال نوشابه خونک دارم، میرم بیارم. بیا این هم یه نوشابه خونک.
آلمانی ها همه جا هستن. من نمیفهمم مگه ارتش آلمان چقدر نفر و نیرو داره که توی چهار تا جبهه داره میجنگه و این همه سرباز و افسر و درجه دارم توی سرزمین های اشغالی نگه داشته.
مارسل خیلی نگران گرشتم، نباید میذاشتم تنهایی بره به دیپ.
گفتی توی دیپ یه ملک داره، برای روشن شدن وضعیت اون رفته؟
ملک چه عرض کنم، ظاهرن یه کاخ قرون وسطاییه که از شوهر سابقش براش مونده و اونم اون کاخ و زمیناشو از اجدادش به ارث برده. ظاهرن توی حمله آلمانی ها کلی خسارت دیده. گرشتم رفت ببینه چیکار میتونه بکنه. اگه باش رفته بودم حالا این همه نگرانش نبودم.
من با یکی از افسرهای آلمانی ستاد فرماندهیشون توی پاریس آشنام، سرگرد شده، شاید بتونه واسه شما یه کاری انجام بده.
مثلا چه کار میتونه بکنه؟
خب فکر کن فقط یه نامه بنویسه برای افسر فرمانده منطقه دیب که مساعدت لازم رو بکنن و شما هر کاری دارین مقامات اونجا رسیدگی کنن. خب همین کافی نیست؟
این که عالی میشه. یعنی سرگرد شورده چنین کاری میکنه؟
آدم بدی نیست، گرچه در مورد آلمانیا به سختی میشه چنین چیزی گفت. اما بذار شانس خودمون رو امتحان کنیم. به سرگرد میگم یکی از دوستانم میخواد ببینتش، بعد میری پیشش و تلاشتو میکنیم. چطوره؟
از این بهتر دیگه نمیشه.
خب دکتر الخین، کاری که شما از من میخواین در این اوضاع احوال لطف بزرگی در مورد خانواده شما، اینو که قبول دارین؟
البته که قبول دارم، حتی امودی هم نداشتم به حرفام توجه کنین. برحال ما توی شرایط جنگی هستیم.
خوبه که زبون هم دیگر رو میفهمیم. بنابراین در قبال کاری که خواستین شما میتونین کاری برای من انجام بدین.
البته اگه کاری از دستم بر بیاد مزایقه نمی کنم.
مسلمان چیزی که میخوام بگم از عهده شما ساخته است به سهولت.
خب بفرمایید چی هست.
وقتی دوستتون گفت شما کی هستین، به این فکر افتادم توی باشگاه افسرها یه سری مسابقه شطرنج برگزار کنیم. یه مسابقه همزمان بین قهرمان شطرنج جهان و مثلا 75 نفر از افسرهای ارتش رایش. نظرتون چیه؟
میخواد به نفع ناسی از من سوء استفاده کنه.
متوجه سوالم شدین؟ پرسیدم نظرتون چیه؟
حسش نمیدونم چی باید بگم. شما حتما میدونید که من یه روسم و الان ارتش رایش در جبهه‌ای به پهنای صدها کیلومتر داره با هموطنای من میجنگه. فکر میکنید افسران تحت فرمان شما و ارتش رایش از این که در مقابل یه روس بازی کنن و ببازن احساس خوبی خواهند داشت؟ یا اینکه از من انتظار دارین تمام بازیامو ببازم؟
دکتر آلخین شما چه آدم جالبی هستین. نگران نباشین، افسران ما نه با ارتش سرخ بلکه با قهرمان جهان بازی خواهند کرد. شما هم بازی خودتونو بکنین و اگه تونستید همه رو ببرید. این چندان مهم نیست، مهم اینه که چنین مسابقه ای اونم در فرانسه اشغالی هم برای مردم شما خوبه و هم برای سربازان ما. حالا چی میگید؟
پس فطرت جوری حرف میزدن که انگار چاره ای ندارم جز این که پیشنهادشو قبول کنم. بسیار خوب، شما هر وقت که خواستین این مسابقه رو برگزار کنین منم حتما شرکت میکنم، اما همونطور که گفتین بازی خودم رو ارائه میدم.
بسیار عالی، اولش هم گفتم زبون همدیگر رو خوب میفهمیم. در مورد توصیه نامه ای هم که میخواستین خیالتون راحت باشه، فردا صبح میتونین بیاین و از منشی من بگیرینش.
از لطفتون ممنونم. حالا به من اجازه مرخصی میدین؟
از آشنایی با شما خوشحال شدم دکتر الخین عزیز. این دوست شما قضیه رو خیلی جدی گرفته.
سگوت شده. شما خودتون بهش اجازه دادین بازی خودشو بکنه.
بله. ولی داشتم فکر میکردم افسران ما از خودشون نمیپرسن وقتی که ما در جبهه روسیه داریم ارتش سرخ رو تارومار میکنیم، این روس متکبر و پرمدعا چطور به خودش اجازه میده اینطور ما رو به بازی بگیره؟
خب شما هم زیاد سخت نگیرین. این فقط یه بازیه.
بله. البته که یه بازیه. وگرنه اجازه نمی دادم الخین اینطور توی سالن با گردن افراشته به چرخه و جولان بده.
می خواهیم صداش کنم و یه جوری بهش بفهمونم که نباید.
احتیاجی به این کار نیست. برد های پیاپی الخین کوچکترین تأثیری در روحی سربازان ارتش رایش نداره. خیلی کم اهمیت تر از اونه که بخوام نگرانش باشم. خب من دیگه برمی گردم به دفتر کارم.
بله. موضوع داره یکم پیچیده میشه. الکساندر، الکساندر یه لحظه بیا اینجا.
چی کارم داری؟
هیچ معلوم هست چه غلطی داری میکنی؟ شرودر چیزی نمونده بود دادش در بیاد. میخوای شر بپا کنی؟
بهش گفتم تنها به این شرط مسابقه میدم که شطرنج بازی کنم، نه اینکه تظاهر به بازی کنم. اونم قبول کرد.
آره مخجون آره، ولی اگه به یکی دو نفرم ببازی.
درست میگی مارسل عزیز، ولی در اون صورت حالم از خودم به هم میخورد.
کجا داری میری؟
میترسم این دیوونه منم به درد سر بندازه.
بی خود اینجا منتظر نمونم.
گریس، بهتره هر چه زودتر بریم و جیره آذوقه‌مون رو بگیریم و برگردیم خونه.
الکساندر، تو چرا اینقدر عصبی و هیجان زده ای؟
این چند روز افکار مغشوشی دارم. الان داشتم فکر میکردم تو همین یکی دو سال چند نفر از آدمایی که میشناختم مردن. از دوستان شطرنج بازم هم خیلی یار از دست دادم. همین چند وقت پیش ریشارد رتی مرد. بعدم دکتر لاسکر رو از دست دادیم. چند روز پیشم که گابا پلانکا مرد. مگه چند سال داشت؟ حالا این فکر بیمارگونه رهام نمی کنه که چند وقت دیگه نوبت من میشه.
تو داری با این افکار پوش خودتو خسته می کنی عزیزم. همه یه روز خواهی مرد، اما هنوز اون روز نرسیده. باید از اون خیابون رد شد.
صبر کن عزیزم، صبر.
اینجا رو با صحنه جنگ یکی گرفتن.
کارشون دیگه تمومه. نازی ها تو تمام جبه ها دارن زمین گیر میشن. بیا عزیزم، حالا میتونیم از عرض خیابون رد بشیم. نترس.
کجاست؟ نکنه یادم رفت برش دارم.
توی کیف دنبال چی میگن؟
کارت جیره بندی ارزا نیست، شاید تو خونه جا گذاشتمش.
کیفت خوب بگرد، قبل از ترک خونه کارت تو دستت دیدم.
آره اینجاست. گفتم نکنه گمش کردم.
اون کارت تیره بندی فراموش کن. باید زودتر خودمونو به اولین پناهگاه برسونیم.
آره.
زود باش. زود باش عزیزم.
تو چقدر گرد و خاک گرفته؟ الکساندر چی کار میکنه؟ یعنی کیه؟
سلام گریس، اخبار تازه رو شنیدی؟
نه، دو روزه که رادیومون خراب شده.
آلمانیا همونطور که ریخته بودن اینجا دارن پاریس رو ترک میکنن.
چیت میگی روشه؟
باور کن، کافی از پنجره بیرون رو نگاه کنی تا خودت ببینی چطور دارن فرار میکنن.
روشن عزیزم، همسایمون میگه آلمانیا دارن از پاریس میرن.
سلام آقای آلخی.
سلام، این حقیقت داره؟
البته که حقیقت داره. تعجب میکنم شما چطور تا حالا متوجه نشدی.
بس میشو امیدوار بود که جنگم به زودی تموم میشه. خبر خوبی بود باشه، خبر خوبی بود.
راستی گریس، من اومدم به همین خاطر یه کیک بپزم و شب یه جشن کوچولو بگیرم، ولی دیدم یه پیمونم شکر ندارم. شکر داری یکم بهم قرض دی؟
چرا نمیای تو؟
عجله دارم، غذام رو اجاقه، میترسم بسکیده.
پس نکن تا برات شکر بیارم.
این دیگه خیلی بیرحمانه است. فکر میکردم بعد از خاتمه جنگ دوباره شاهد هنرنمایی تو خواهیم بود، اما حالا
برای خودم منم خیلی مهم بود توی مسابقات هیستین شرکت کنم. به هر حال اولی مسابقات رسمی بعد از جنگ بود. برای منم دعوتنامه فرستاده بودن، اما فدراسیون شطرنج آمریکا رسما خواست منو از این مسابقات کنار بذارن. حتی تهدید به تحریم مسابقات کردن و مقامات انگلیسی هم به سرعت عقب نشینی کردن، چون نمیخواستن روابطشون با آمریکا یا خراب بشه.
یه چیزی دیگه هم در مورد دادگاه گفتی که درست متوجه نشدم، چی بود؟
انگلیسی ها دور از چشم فدراسیون جهانی شطرنج کمیته هم تشکیل دادن تا مثلا به اتهامات من رسیدگی کنن. ریاست این کمیته هم ظاهرن با مارکس بایوز. مسخره نیست؟ من به خاطر چند دوره بازی با آلمانی ها متهم به همکاری با اونا شدم.
با این حساب باید منم متهم به همکاری با نازی ها بشم، چون چند تا کار حجمی بهشون فروختم. واقعا
نه، باید دیدین کمیته چه تصمیمی میگیره. شاید حتی عنوان قهرمانی جهان هم ازم بگیرن.
مگه میتونن به این صورت عنوان تو ازت بگیرن؟
اگه پیشنهاد سرگرد شورده رو قبول نمی کردم، نه مشکل گریس حل میشد و حتی خودم با خطر حبس و اعدام مواجه می شدم.
به نظر من که به خاطر اون بازی ها باید به تو مدال شجاعتم بدن. وقتی فرانسه تسلیم و اشغال شده بود و ارتش شوروی به فلاکت افتاده بود و خود انگلیسی هم جرأت نداشتن حتی یه ناو جنگی وارد کارزار کنن، تو با برد در مقابل افسرهای آلمانی اونا رو با خفت یکی یکی روونه محل خدمتشون میکردی.
توی این اوضاع و احوال از میون شطرنج بازی نامی تنها کسی که آشکارا از من حمایت کرده دکتر تارتاکور بود، که شنیدی در دوره جنگ با اسم مستعار سروان کارتیر توی ارتش آزادی بخش فرانسه به فرماندهی مارشال دوگل با نازی جنگید.
بازم به معرفت تارتاکور. الان میخوای چی کار کنی؟
به فکرم زده برم پرتغال و اونجا یه سری مسابقه نمایشی برگزار کنم تا شاید کمی پول دست و پا کنم. هنوز اونجا یکی دوتا دوست دارم. بالاخره برای فرار از این بیکاری باید کاری بکنم. کجا داری میری؟
برم ببینم چیزی برای تغییر زائقه میتونم پیدا کنم یا نه.
ببینم تا برسم هده چقدر پول باسم مونده. بعد از یه هفته اقامت در پرتغال فقط 75 اشکودو، یعنی یه چیزی بهتر از فاجعه انسانی دسته شدم. این هتل چه مستخدمای پابراکاب و حاضر یراقی داره، فقط یکم کلافه کنندن.
دکتر الخین، ببخشید، من تو همین هتل اقامت دارم، با هم همسایه ایم، همین واحد کناری، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
اشکالی نداره، خواهش میکنم بفرمایید داخل.
نه، نمیخوام مزاحمتون بشم. من چند دقیقه قبل از شما رسیدم هتل. رفته بودم تو کافه لیرا شام بخورم، اما هر کاری کردم دیدم اون لحظه میلی به غذا ندارم. بعد اندازه دو نفر شام گرفتم. حالا من میتونم از شما دعوت کنم به من افتخار بدید و شام در خدمت شما باشم؟
شما موزیسین هستین؟
چطور مگه؟ ها، نکنه وقتی ویولون میزنم مزاحم کار شما میشن.
نه نه خیلی برعکس، هر وقت که شما ویولون میزنید احساس میکنم در وطنم هستم، توی روسیه و در زادگاه هم مسکو.
متشکرم دکتر الخین، هیچ کس تا حالا از ویولون زدن من اینطوری تعریف نکرده بود، پس من منتظرتون هستم.
با کمال میل از دعوت شما استقبال میکنم، فقط یه دوش بگیرم و لباس مناسب بپوشم، بعدم مزاحمتون میشم.
لطف میکنید. داشت یادم میرفت، این تلگراف برای شما اومده بود، من خودم از قسمت پذیرش گرفتم تا موقعی که تحویلتون میدم برای شام دعوتتون کنم.
خدای من، خدای من،
انگار خبر خوبی بود.
بهتر از این دیگه نمیشد. باطمینی که منو دعوت به رویارویی بر سر عنوان قهرمانی جهان کرده، مسابقه‌ای که قبل از جنگ باید انجام میشد، پس دنیا هنوز منو فراموش نکرده.
ترتیبی دادم جسد رو به پاریس منتقل کنم.
شنیدم مقامات اتحاد شوروی دارن تلاش میکنن الکساندر به مسکو منتقل بشه و اونجا دفنش کنن. ظاهرا نایب رئیس فیده هم به همین دلیل اومده پاریس.
بهشون اجازه نمیدم از جسد شوهر من برای خودشون کسب اعتبار کنن. میخوام الکس بیچاره من همینجا توی پاریس و قبرستان مونپارناس دفن بشه. تو هر وقت که بتونم برم پیشش کمی گریه کنم.
من هنوزم باور نمیکنم. شب قبل با نیومن ویولونیستی که توی همون هتل اقامت داشت شام میخوره و صبح وقتی مستخدم هتل طبق معمول براش صبحونه میبره میبینه که مرده، در حالی که تلگراف باتوینیک رو در مقابل خودش داشته. خیلی عجیبه.
پزشک قانونی لیسبون هم با یه عبارت کوتاه خودش رو راحت کرد. مرگ در اثر ایست قلبی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است.
خوراک جای دیگر، پول جای دیگر، مقام جای دیگر، نامونشون جای دیگر، دیگه خونکار از یه گلوله توپه.
ما تو این سفر گدای در خونه شهیده نیستیم، گدای دم در خونه جایش میده بیان برو. ما تو این سفر مهمون شهر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرن و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم فهیم و خوب و قهرمان کشورم، مخصوصا شنوندگان عزیزمون در رادیو نمایش که مخاطب خاص هستن. انشالله بتونم که دقایقی که در خدمتون هستم مثمر ثمر باشم. بنده ناصر نجفی رستگار هستم، برادر شهید حاج کاظم نجفی رستگار، فرمانده لشکر ده سید شهدا. شهید رستگار در سال 1339 در شهر ری، بیمارستان فیروزآبادی شهر ری، به دنیا